نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عنایت بفرمایید. ببینید، فهم دین به طور عمیق و گسترده هم کار سختیه هم کار طولانیه. فهم دین، اگر آدم بخواد کارشناس دین بشه، انصافا کاری هستش که طول میکشه و خیلی باید زحمت بکشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل رو، این مرجع بزرگوار، ایشون بفرمود که اگر کسی بخواد دینشناس باشه 30 سال شب و روز باید زحمت بکشه، کار بکنه، مطالعه بکنه، تحقیق بکنه، تا مثلا بشه بهش گفت، اگر توفیق خدا همراهش باشه، بشه بهش گفت که مجتهد شده در دین. 30 سال. لذا شما میرید مراجع تقلید معمولا تو سن پیری به مرجعیت میرسن، چون بندگان خدا علوم متعددی رو باید کار کرده باشن. اگر بخوان به یه مرجع تقلید دکترا بدن، 7-8 دکترا باید بهش بدن، چون تو چندین علم باید تخصص پیدا بکنه، طبیعتاً طول میکشه. بنابراین فهم دین به طور عمیق و گسترده هم طول میکشه، طولانی هستش و هم سخته. اما عمل به دین هم ساده است، هم خیلی سریع آدم رو به خدا میرسونه. عمل به دین ساده است، چیز سختی نیست. امام صادق علیه السلام فرمود، این علامه عالم وجود امام صادق ها، در روایت فرمود با یه آب خوردن شما میتونید کاری بکنید که بهشت براتون واجب بشه. ببینید عمل به دین چقدر ساده است، با یه آب خوردن بهشت رو میتونید بر خودتون واجب کنید. طرف گفت آقا چجوری؟ امام صادق فرمود اینجوری، این رو عمل بکنید. اون وقت از خود امام صادق علیه السلام بخواید که آقا شما یادمون دادی ما عمل کردیم، خودتون هم باید شفاعت بکنید، این چیزش رو به ما بدید، این نتیجه‌ای که خودتون فرمودید. فرمود آب که میخواید بخورید، لیوانو که میخواید دست بگیرید، اول بسم الله بگید، مثل غذا خوردن، یه بسم الله اولش، بعد یه مرتبه لیوانو تا آخر نخورید، که مکروه هم هست تو رساله ها، دیدید دیگه، اگر کسی بخواد آب بخوره یه مرتبه مثلا تا آخر با یه نفس سر بکشه مکروهه. امام فرمود اولش بسم الله بگید، بعد یه جرعه بخورید جدا کنید الحمدلله، یه جرعه دوم جدا بکنید الحمدلله، جرعه سوم تا اون مقدار که میخواید بخورید جدا کنید الحمدلله. امام صادق فرمود با یه بسم الله، 3 الحمدلله، اینجوری آب خوردن بهشت براتون واجب میشه. چقدر ساده است. عمل به دین خیلی سهله، خیلی ساده هستش. یه عربی اومد تو مسجد پیغمبر تو مدینه، گفت یا رسول الله من میخوام قرآن یاد بگیرم. پیغمبر اکرم دستشو گذاشت تو دست یکی از اصحابش، فرمود برید بشینید یه گوشه‌ای با همدیگه قرآن یاد بگیرید. ممنون، برید بشینید با همدیگه یه گوشه‌ای کار بکنید. این صحابی پیغمبر با این عربی که تازه وارد بود رفتن یه گوشه‌ای نشستن. یه چند دقیقه بیشتر نگذشت، اون عرب بلند شد از مسجد رفت بیرون، این صحابی پیغمبر هم اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله این شاگرد خیلی کم حوصله بود، ما چند دقیقه بیشتر با هم دیگه کار نکردیم، این بلند شد رفت. پیغمبر فرمود که چی شد مگه؟ چطور؟ صحابی گفتش که آقا من سوره زلزال رو شروع کردم باهاش خوندن، 7-8 آیه بیشتر نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها، تا رسیدیم به این آیه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی به اندازه یه مثقال تو این آیه ظاهرا به معنای ثقل یعنی سنگینی، یعنی اگر کسی به اندازه سنگینی یک ذره، شما تو این بازارهای قدیمی دیدید گاهی موقع مثلا اون بالای سوراخ هست نور میاد، یه ستونی از نور دیده میشه که گرد و غبار توش معلقه، این گردها این میشه ذره. سنگینیش چقدره؟ اصلا سنگینیش شاید نداشته باشه. تو قرآن خدا میفرماید اگر کسی به اندازه ثقل یک ذره کار خیر انجام بده میبینه، اگر کسی به اندازه مثقال و سنگینی یک ذره کار شر هم انجام بده او رو میبینه. نه کم میشه چیزی نه گم میشه از اعمال انسان، همش محفوظ پیش خدا. صحابی گفتش که من داشتم به عرب این آیه رو که میگفتم، به من گفتش که آقا اینی که گفتی مال قرآن بود؟ گفتم بله دیگه، قرار شد قرآن با هم کار کنیم. گفت منو بسه و بلند شد رفت. گفت همین منو بسه و بلند شد رفت. پیغمبر اکرم فرمود رجع فقیهن، رفت ولی فقیه رفت، تمام دین رو گرفت و رفت. ببینید عمل به دین چقدر ساده است با یه آیه. اگر یک آیه از آیات قرآن معارفش تو قلب انسان باز بشه، آدم رو رشد میده تا اونجایی که باید رشد بده. چقدر سریع به فرموده پیغمبر اکرم و امضای پیغمبر رجع فقیهن. البته اینو عرض بکنم، یه استادی خدا رحمتش کنه حرف زیبایی میزد، میگفت این آیه رو کم نگیرید ها، این آیه که خدا میفرماید کسی به اندازه یه ذره کار خیر یا شر انجام بده میبینه، یک ذره در عالم ارتباطات. میگفتیم یعنی چی در عالم ارتباطات دیگه یعنی چی؟ میگفت ببینید تو این عالم خیلی چیزا با هم دیگه ربط داره، ماها شاید ربطشو نبینیم. بعد خود این استاد بزرگوار میگفت، میگفت ما بچه که بودیم گاهی موقع 20 تا 30 تا آجر رو به هم دیگه تکه میدادیم، بعد یه تلنگر میزدیم به اون آجر اولی، رو اولی میافتاد رو دومی، دومی میافتاد رو سومی، همینجور تا آخر. این بازیایی که الان اومده بازیای دومینو که هزاران کارت رو هم دیگه میچینن، یه مثلا ضربه میزنن به اون کارت اول میفته رو اون دومی سومی چهارمی، همینجور شکلای خیلی زیبایی در میاد. یه تقه شما بیشتر نزدی، یه تقه کوچولو، اما هزاران کارت رو ببینید اینا با هم چون ارتباط داره به حرکت در آوردی. گاهی موقع آدم یه کار کوچولو بیشتر نمیکنه، به اندازه یه ذره، یه لبخند میزنی، یه لبخند، اما شما نمیدونی این لبخند ارتباطاتش به کجاها وصله. مثلا حالا من به عنوان مثال میگم، یه آدمی هستش خسته شده از مسلمونا، بدی دیده از مسلمونا، از 4 تا مسلمون بدی دیده، اصلا از همه مسلمونا بدش اومده، اصلا داره متنفر میشه، از دین میبره و زده میشه، درست؟ میاد پیش شما، اینی که دیگه دینش به موی بند شده، وقتی میاد پیش شما، شما یه لبخند بهش میزنی، باش خوش رفتاری میکنی، این یه مرتبه حال میاد، حس میکنه بابا همه مسلمانان بد نیستن. این بر میگرده، یعنی اینی که داشت قطع میشد دینش، حفظ میشه با همین یه لبخند شما. اون وقت این که دیندار میمونه، نسل و اولادش هم دیندار میمونن، تو ثواب دینداری تمام نسلش شریک با یه لبخند. این لبخند خیلی کوچولو بودا، اما تو عالم ارتباطات پیامدهاشو ببینید به کجاها وصل بود، به کجاها وصل بود. یا برعکس، خدای نکرده دختر خانومی یه لبخند میزنه به یه مردی که چه بسا شوهردارم هستش، دلشو میبره با همین یه لبخند، طوری که این وقتی میره تو خونش با خانومش بدرفتاری میکنه، چون دلش رفته یه جای دیگه دلش پیش او رفته، با خانومش بدرفتاری میکنه، چه بسا باعث کینه بشه، چه بسا باعث برخورد بشه، چه بسا باعث طلاق بشه. بچه هایی که تو اون خونه بچه های طلاق از کار در میان، چه بسا دچار خلاف های بزرگی بشن. یه لبخند اون دختر خانم زد، اما چه پاشید به همدیگه کسانی رو. ببینید او دیگه نمیدونست که پشت سر این لبخندش چی هست، اما تو عالم ارتباطات با هم ربط داره اینا. این که میبینید تو نامه عمل در روایت هستش که تو نامه عملمون روز قیامت به دست فرد میدن، میبینی که بسیاری از گناهان نوشته شده، جنایت، ای چه بسا قتل. خدای من کی قتل انجام دادم؟ من کی جنایت انجام دادم؟ میگن بله، تو یه حرفی زدی که باعث کینه شد و باعث خونریزی شد و تو اونا شریکی، به اندازه سهم خودت که این حرفو زدی تو اینا شریک. بنابراین این آیه که اون عرب وقتی این آیه رو شنید و تو جانش نشست، بلند شد گفت منو بسه، این آیه کم آیه ای نیست. اگر کسی به اندازه یه ذره کار خوب یا بد انجام بده، اما یه ذره تو عالم ارتباطات که به خیلی چیزا مرتبط، این نتیجهشو میبینه. در هر حال از اول جلسه تا الان فقط همین یه جمله رو من عرض کردم، فهم دین به طور عمیق شاید سخت و طولانی باشه، اما عمل به دین هم ساده است هم خیلی سریع آدم رو میرسونه. عمل به دین کار سختی نیست. ما جعل الله فی الدین من حرج، به تعبیر قرآن خدا سختی تو دینش نگذاشته، تو عمل به دین نگذاشته. به خصوص بعضی از دستورات تو دین هست، بعضی از دستورالعمل هاییست تو دین که او دیگه فوق‌العاده سریع و سیر آدم رو میرسونه. خود خدا دست روی چیزایی گذاشته تو دستورالعمل های دینی که ایها الناس این جهشی شما رو میرسونه، خیلی زود شما رو به قرب خدا میرسونه. مثلا شما نگاه بکنی، شما نماز رو ببینی، یه تأکیدات خاصی رو نماز هست، همه تون دیگه قبول دارید اینو، تأکیدات خاصی تو روایات ما رو نماز هست. نماز ستون دینه، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگه نماز رو قبول بکنن بقیه اعمال هم قبول میکنن، اگه نماز رو رد بکنن بقیه اعمال هم رد میکنن. چرا انقدر رو نماز تأکید شده؟ چون مهره کلیدیه تو دین، مهره کلیدیه. میدونید تو تربیت یه مربی هنرش اینه، وقتی میخواد یه جمعی رو یا یه کسی رو تربیت بکنه، یا پدر و مادر وقتی میخوان تربیت بکنن، هنرشون اینه که بتونن تو تربیت اون مهره های کلیدی رو گیر بیارن که باهاش ده ها قفل باز میشه. اگه اون کار رو انجام بده، ده ها گره و مشکل رو میتونه حل بکنه. مهره های کلیدی اینجوری هن دیگه. ما اگه به خودمون باشه، اگر صدها عمر حضرت نوح رو هم داشته باشیم، اگه به خودمون باشه بخوایم بشینیم گره های روحمون، قفل های روحمون، گیرهامون رو بشینیم لیست بکنیم، رذائل و بدیامون رو لیست بکنیم و بعد راه حل برطرف کردن این آلودگی ها، باز کردن این قفلا رو، به مروری که تو طول ده ها عمر حضرت نوح داشته باشیم بخوایم این کار رو بکنیم، شاید نتونیم. چون ما نمیدونیم قفلامون کجاست، گرهامون کجاست، گیرامون کجاست. و تازه اگرم گیرامون رو بفهمیم، رفع گیر رو نمیدونیم. اما خدا که خالق انسان است میدونه، هم گیرش رو میدونه کجاست، هم کلیدش رو میدونه که کجا این قفل باز میشه. خدا دست رو نماز میگذاره، میگه تو، من یه کلید بهت میدم، ده ها قفل باهاش باز میشه، ده ها گره روحت و زندگیت باهاش باز میشه، ده ها آلودگی باهاش برطرف میشه. تو یه نماز بخون، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، میمال قرآن نیست. شما نماز رو بخون، خوبم بخون، پاکیزم بخون، قشنگم بخون، آلودگیاتو به مرور برطرف میکنه. ببینید اگه ما به خودمون بود نمیدونستیم نهره کلیدی تربیت چیه. خدا دست میگذره روی یه کسی اومد پیش پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله، یه جوونی هستش، این چشچرونه، چیکارش بکنیم؟ این چشمش پاک نیست، چیکارش بکنیم؟ پیغمبر فرمود که نماز میاد. گفتن بله آقا، نماز میاد. پیغمبر فرمود درست میشه، درست میشه، به خصوص نماز اول وقت که به حمدالله شما بزرگوارها توفیق دارید و اهلش هستید، به خصوص نماز اول وقت. یا آقای بسیار بزرگوار، ایشون رسید خدمت مرحوم آیت الله بهجت، رفت خدمت ایشون گفت آقا یه دستورالعمل به من بدید. آقای بهجت فرمود یه جمله، فرمود که نماز تو اول وقت بخون. این تو دلش گفت که عجب، آقا ما رو تحویل نگرفت،
اگه ما رو تحویل میگرفت یه دستورالعمل مفصل به ما میداد که تو زندگی چی کار بکن. یه جمله گفته معلوم میشه که میخواد ما رو از سر باز بکنه، همجوری یه جمله گفته، تو دلش اینجوری گفت، بلند شد رفت. گذشت، یه یک سالی گذشت، این آقا تهران زندگی میکنه، الان هم هست. بعد از یک سال توفیق شد که یه بار دیگه وقتی قوم اومد منزل آیت الله بهجت، خدا رحمتشون کنه، خدمت ایشون برسه، گفت این دفعه دیگه میرم خدمت آقا یه دستورالعمل مفصل ازش میگیرم. سال قبل که ما رو اونجوری جواب کرد، تحویلمون نگرفت، این دفعه دیگه ازش دستورالعمل مفصل میگیرم. وقتی رفت منزل آقا نشست، هنوز صحبت نکرده، همون سلام احوالپرسی اولیه رو کرده بود، آقای بهجت فرمود که بعضی ها میان پیش ما از ما دستورالعمل میخوان، ما بهشون میگیم برن نماز اول وقت بخونن، تو دلشون میگن که آقا ما رو تحویل نگرفت، بعدم میرن سال بعدش بلند میشن میان بدون اینکه همونی رو که بهش گفته بودیم عمل بکنن، سال بعد بلند میشن میان از ما دستورالعمل مفصل میخوان. عزیز من، تو برو همونی که بهت گفتم عمل بکن، اگه نگرفتی بعدم بیا. این بنده خدا میگه من همونجوری که نشسته بودم وا رفتم، دیدم آدرسا مال منه، بدون اینکه اس بیاره آقا، دیدم همش بال خودمه، و بعدم دیدم که کاملا درست میگه، چون من نماز ظهر و عصر چون اداره بودم گاهی موقع یکی در میون اول وقت میخوندم، درست اول وقت رعایت نمیکردم نماز اول وقت رو. به خصوص خدا اصلا کسی رو که نماز اول وقت بخونه اهلشه، حالا ممکنم هست یکی دو مرتبه عذر داشته باشه نتونه اول وقت بخونه، ولی اهل نماز اول وقت هست. اول وقت که میشه حساس میشه، اول وقت که میشه بچه هاش تو خونه میفهمن که خونه ما یه خبری شده، یه تغییری کرده، تلویزیون خاموش میشه، بابا میره وای میسه مثلا وضوش میخواد بره بگیره، مادرمون هم همینجوره، بچه ها میفهمن اول وقت یه خبری شده. اهل نماز اول وقته، کسی که اهلش باشه خدا اول وقت دست میذاره رو سینش، آروم آروم دردهای او رو کاملا برطرف میکنه، به مرور آلودگی های او، گره های زندگی او رو به مرور برطرف میکنه، البته به تناسب استعداد هر کسی، یک کسی استعدادش بالا زودتر برطرف میشه، یک کسی دیرتر، خدا به مرور برطرف میکنه. ممکنه بگید حاج آقا اینی که داری میگی این نسخه عمومیه، من نسخه خصوصی برای خودم میخوام، برای درد من چه نسخه ای هست پیچیده شده که من دردم دوا بشه؟ این نماز اول وقت که عمومیه مال همه است، اون نسخه خصوصیه چیه؟ جواب این استش که عزیز من، این نسخه خصوصیه، این مال خودته، این مال خودت. بذارید من تو پرانتز یه چیزی بگم، تقاضا میکنم خیلی گوش بدید. یکی از رفقای ما، من اسبیارم، همه تون میشناسیدش، معروفه، ایشون میگفتش که من یه سردرد میگرن داشتم، چند سال گریبان ما رو گرفته بود، خیلی اذیت میکرد این سردرد ما رو، هر از گاهی که میگرفت، هرچی هم این منوار رفتیم خب دکترها میگفتم باید مدارا بکنی دیگه، راه حلی نداشت. تا اینکه یکی از دوستان ما گفت فلانی، به همین رفیقی که سردرد داشت، گفت فلانی یه دکتری اومده از این دکترهای انرژی درمانی از خارج اومده، بسیار بسیار تو کار خودش مهارت داره، برو پیش او خودتو نشون بده. این بنده خدا پیش خودش میگه حالا ما همه جا رفتیم، پیش اینم بریم ضرری که نداره که ببینیم چی میگه. میگه رفتیم پیش این آقای دکتر، بهش گفتیم که آقا ما یه مشکلی داریم. این دکتر بدون اینکه قبل از اینکه حسن من بگم که برای چی پیشش اومدم و دردم چیه، دستشو اینجوری آورد جلو سر من، یه مقدار نزدیک کرد به سر من، یه صلوات عنایت بفرمایید. بعد این دکتر گفتش که آقا شما پدرتون 3 سال سکته کرده؟ گفتم بله. گفت مادرتونم 1 سال هستش که چشمش درد میکنه، درد چشم داره؟ گفتم بله. گفت یه خانومی هم تو خانوادتون زندگی میکنه که اونم کمردرد داره؟ گفتم بله. گفت خود شما هم سردرد میگرنی داری؟ که اصلا من به خاطر همینم رفته بودم. گفتم بله. خب این که دیگه دروغ که دیگه نمیشه که، همه آدرس ها رو داد بدونی که اصلا من بهش بگم. بعد من به ایشون برگشتم گفتم آقای دکتر شما فقط اسکن میکنید یا درمانم میکنید؟ فقط میگید چی به چی و یا فقط یا درمانم میکنید؟ گفت نه آجون درمانم داره. گفتم چه کار بکنم؟ گفت فردا شب ساعت 9 بیشین یه ربع تمرکز بگیر، من انرژی میدم حل بشی، درست بشی. این بنده خدا میگه ما به این دکتر گفتیم که آی دکتر اگر میشه فردا ساعت 11 شب من بیشینم، چون ساعت 9 شب فردا مشهد حرم امام رضا علیه السلام سخنرانی دارم، اون موقع نمیتونم، ساعت 11 بیشینم. اون دکتر گفتش که یه فکری کرد، گفت حالا مانعی نداره، منتها من باید دوباره این کارو بکنم. گفتم چطور؟ گفت آقا من فردا اتفاقا خودم عازم فرانسه هستم، به تمام بیمارهام تو سرتاسر دنیا گفتم ساعت 9 بیشینن، من بهشون انرژی بدم، منتها به خاطر شما یه بارم ساعت 11 میشینم، برای شما این کارو میکنم. این رفیق ما میگه که من فرداش رفتم مشهد، مشرف شدم، سخنرانی رو که انجام دادم رفتم یه زیارتی سلامی خدمت آقای امام رضا علیه السلام بدم، سری برم تو هتل که ساعت 11 بتونم بشینم. رفتم دیگه کنار ذریح امام رضا علیه السلام که بودم، یه مرتبه خجالت کشیدم که یا علی ابن موسر رضا، شما همه کار هستی، من برم تو هتل بشینم او آقا از فرانسه به من انرژی بده؟ آقا جان شما یه انرژی بده تمومش کن، ارباب شما انرژی بده تمومش کن. خیلی خجالت کشیدم از امام رضا علیه السلام. میگه خدا رو شاهد میگیرم از درب حرم امام رضا علیه السلام اومدم بیرون، تموم شد، دیگه اصلا احتیاجم نشد که ساعت 11 بشینم و تا حالا هم خبری ازش نیست. من مقصودم اون قسمتش بود. یه دکتر انرژی درمانی ساعت 9 میگه به تمام بیماران تو کل دنیا گفتم بشینن با مریضی‌های مختلف، من بهشون انرژی بدم، قاطی هم نمیکنه، هر کدوم رو میدونه چجوری، و خدا نعوذ بالله اول وقت قاطی میکنه که دردها رو نمیدونه چی به چیه. هر این نسخه خصوصیه، هر کسی رو به تناسب دردش خدا درستش میکنه. این نسخه خصوصی مال خودمونه، مال خود توه، نسخه خصوصی هستش. به هر حال یکی از نقاط کلیدی دین، یکی از مهره‌های کلیدی دین که آدم رو خیلی رشد میده و ده‌ها آلودگی و مرض رو تو آدم دوام میکنه و قفل‌هایی رو تو آدم باز میکنه، این نمازه. یکی دیگه از چیزایی که ببینید، داریم اون چیزایی که خدا دست گذاشته روش و گفته این شما رو خیلی جهشی میبره بالا، یکی دیگه از چیزایی که تو دین آدمو سری و سیر بالا میبره، دستگاه امام حسین، دستگاه عبدالله الحسین هستش. گره خوردن با دستگاه امام حسینه. به هر صورتی تو مجلس امام حسین شرکت کردن، تو روزه و تبصر شرکت کردن، گریه کردن، سینه زنی و عزاداری کردن، زیارت ابا عبدالله و سلام بهش دادن، خدمت کردن به ابا عبدالله و مجلس امام حسین علیه، به هر صورتی اگر آدم گره بخوره با دستگاه امام حسین، این از اون مهره های کلیدیه که خدا روش دست گذاشته و اولیاء خدا روش دست گذاشتن، که این یه چیز دیگری است که با هیچ چیز دیگر قابل مقایسه نیست. به والله العظیم ادبیاتی که در روایات اهل بیت در رابطه با وجود مقدس سید الشهدا شکل گرفته، که اگر کسی این ادبیات رو ببینه عقلش متحیر میمونه، در رابطه با هیچ کدوم از ائمه شکل نگرفته. نه اینکه کسی گمان کنه امام حسین از پیغمبر بالاتره، نه اینکه کسی گمان کنه از امیرالمومنین و فاطمه زهرا یا امام حسن بالاتره، نه، دستگاه امام حسین به خاطر اون شهادت خاصی که حضرت و یارانش داشتن و اون اسارتی که بچه‌هاش داشتن، یه شکلی شده که عاطفه‌ها با او خیلی پیوند خورده. شما نگاه بکنید تو طول سال اون مقدار که گریه می‌کنید بر ابا عبدالله، بر کسی دیگری گریه می‌کنید، اون مقداری که دلتون میسوزه بر ابا عبدالله، بر کسی دیگری هست، خصوصیتی داره در دستگاه امام حسین علیه السلام. چه خبره که میگن تمام انبیا از آدم تا خاتم نشستن عشق بر سید الشهدا ریختن و تا عشق بر امام حسین نمیریختن مقام نمیگرفتن از خدا؟ یعنی حضرت ابراهیم پیغمبر اولوالعزم محتاج به این عشقه تا یه مقاماتی رو بتونه طی کنه و بره بالا، محتاج به این عشقه. بذارید من بگم این رو، روایتش رو، خیلی شنیدنی هستش. قدر اون وقت عشقای خودتون رو بیشتر میدونه، آدم بیشتر به چشمش التماس میکنه
که چشم ممنونتم اگر گریه کنی بر امام حسین، ممنونتم اگر گریه کنی بر ابا عبدالله. حضرت ابراهیم داره که وقتی که فرزندش اسماعیل رو برده بود سر ببره و اون دستور جلوش گرفته شد که دیگه نمیخواد سر ببری، حضرت ابراهیم برگشت به خداوند متعال عرض کرد که خدایا چه شد که نتونستم من این کار رو انجام بدم، این تکلیف از من برداشته شد که سر فرزندم رو ببرم و بعد بنشینم در سوگ او که اعظم مصیبت ها هست گریه کنم و ثواب اعظم مصائب رو ببرم. خطاب رسید که یا ابراهیم خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخرالزمان رو؟ حضرت ابراهیم عرض کرد که خدای پیغمبر آخرالزمان رو از خودم بیشتر دوست دارم، چون تو او رو بیشتر از همه دوست داری، منم او رو از همه بیشتر دوست دارم حتی از خودم. خطاب رسید که یا ابراهیم فرزند او حسین رو بیشتر دوست داری یا فرزند خودت رو؟ حضرت ابراهیم عرض کرد که خدایا فرزند او رو از فرزند خودم بیشتر دوست دارم، چون تو او رو بیشتر از فرزند من دوست داری. خطاب رسید که یا ابراهیم از تو سوال میکنم، اعظم مصیبت ها اینه که تویی که پیغمبر خدا هستی به امر ما بری سر فرزندت اسماعیل رو ببری، این اعظم مصائب مصیبت خیلی سنگینه، یا اینکه یک عده‌ای به ظلم سر فرزند پیغمبر آخرالزمان رو که فضیلتش بالاتر از فرزند توه ببرن، کدوم مصیبتش سنگین تره؟ اینکه تو به دستور با سر بچه تو ببری یا اونا بدون دستور و به ظلم سر فرزند پیغمبر که مقامش هم بالاتره ببرن، کدوم اعظم مصائبه؟ یعنی ابراهیم خیال نکن سر فرزندت رو بریدن این اعظم مصائبه، اعظم مصائب یه چیز دیگه است. منتها اینجوری خطاب رسید، اگر میخوای به ثواب اعظم مصائب برسی بنشین بر او گریه کن، بنشین بر حسین گریه کن تا به ثواب اعظم مصائب برسی. که اونجا حضرت ابراهیم وقتی روزه ابا عبدالله الحسین رو براش خوندن و گفتن که چه اتفاقی خواهد افتاد، نشست و اشک ریخت. انبیاء اولوالعزم الهی محتاج این اشک بودن تا مقاماتی بهشون داده بشه. چه خبره؟ چه خبره که تو روایات ما، اینو مرحوم ابن قلوبه تو کامل الزیارات آورده، شبهای جمعه که کراراً همتون شنیدید تمام انبیا و اولیا میان کربلا، اونجا چی پخش میکنن؟ چه خبر هست که ملائکه تا قیامت فوج فوج علی دوام متصل بدون هیچ انقطاعی دائما تو حرم سید الشهدا هستن، طوری که گاهی موقع ها یک ملک یک بار زیارت سید و شهدا نصیبش میشه تا قیامت دیگه نوبتش نمیرسه، انقدر تعداد زیاد بیان دیگه تا قیامت دیگه نوبتش نمیرسه. چه خبره؟ چه خبره که شما اگر اشک بریزی، در روایت داره که خداوند متعال این رو جوری میبخشه اشک بر سید و شهدا، کیومن ولدت و امه، مثل روزی میشه که از مادر زاییده شده. این کلام معصومینه ها. یه استادی بود باز خدا رحمتش کنه، این جمله رو خیلی قشنگ معنا میکرد، میگفت ببین گناهانی رو که ماها انجام میدیم، مثلا خدای نکرده چشم یه آلودگی پیدا بکنه به نامحرم نگاه کنه، زبان یه هرزگی داشته باشه یه حرف مثلا باطلی بزنه، گوش یه چیز حرام، این گناهان ظاهر قضیه است، ناشی میشه از یک آلودگی در باطن، یه شهوتی، یه غضبی، یه چیزی تو باطنه که نمود بیرونیش این گناهان بیرونیه، یه چیزی در درون آلودگی داره که ترشحش تو زبانم، تو چشمم، تو گوشم باعث گناهان میشه. بعد ایشون میگفت از اون طرف اشک بر سید الشهدا این نماد بیرونیه، یه چیز بیرونیه، درونت یه اتفاق افتاده که این اشک داره میریزه، درون یک سوزشیست، یک پیوندیست با روح مطهر سید الشهدا. چون درون دین اتفاق میفته، این لطافت باطنی باعث میشه اون کسافت روحی که باعث گناهان بوده و از بین بره، این لطافت که عشق رو میاره بیرون غلبه میکنه بر اون کسافت و آلودگی که گناهان رو میاره بیرون، ولذا انسان میشه کیومن ولدت و امه، مثل اون روزی که از مادر زاییده شده تمام گناهانش بخشیده میشه. این چه خبره تو این دستگاه که گفتن اگر زیارت سید الشهدا رو بکنید، اگر زیارت ابا عبدالله رو بکنید تا 1000 حج، نمیدونم اینو
من آخر جلسه است، تقاضا میکنم همه شماها اهل مجالس و منابر و اهل بحمدالله دقت ها هستید، من این رو عرض بکنم بحثمو جمع بکنم. حیف میدونم از این سرسری بگذرم. چرا تو روایات ما شاخص ثواب زیارت سید، اینش دارم میگم برای اینکه هر روز اهل زیارت امام حسین بشید، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، هر روز زیارت امام حسین کردن کاری نداره ها، اما میدونید چی گیر آدم میاد؟ هر روز تجدید عهد با امام حسین کردن کاری نداره ها، حالا عرض خواهم کرد خدمتتون، اما میدونید چی گیر آدم میاد؟ امام صادق به صدیر صیرفی شاگرد خوبش فرمود صدیر هر روز جد ما ابا عبدالله رو زیارت میکنی؟ صدیر گفت آقا من مدینه‌ام، مگه میتونم هر روز برم کربلا؟ چجوری میتونم هر روز زیارت کنم؟ امام صادق علیه السلام فرمود ده، اینی که من میگم، برو روی بلندی مثل بامی جایی، سمت راستتو نگاه کن، سمت چپت هم نگاه کن، بالا رو هم نگاه کن، که بعضی از اهل معرفت گفتن این چیزی که امام صادق فرمود، سه طرف رو نگاه کن، یعنی دور نگاه کن که همه جا ابا عبدالله به اذن الله اشراف داره، به اذن پروردگار ابا عبدالله همه کار است. این که دور رو نگاه کن این، و بعضی از خوبانی که چشم داشتن این صحنه رو بهشون نشون دادن که ابا عبدالله تو این عالم به اذن پروردگار عالم همه کار است. امام صادق فرمود که سه طرف رو نگاه کن، سمت راست، سمت چپ، بالا، و بعد اینو بگو، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، همین، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. این کاری داره؟ صدیر میگه تا 20 مرتبه تو روز گاهی موقع این کارو میکردم. بعد امام صادق فرمود اگر این کار رو بکنی ثواب یک حج رو برات مینویسن. تو این روایت گفته شده ثواب یک حج، تو بعضی از روایات بالا رفته 100 حج، تا 1000 حج، تا 1000 حج. سوال، چرا حج؟ چرا حج رو شاخص ثواب قرار دادن؟ چرا نگفتن اگر زیارت سید و شهدا بکنی به اندازه 3 ماه روزه برات نوشته میشه، به اندازه 1000 رکعت نماز برات نوشته میشه، چرا حج رو شاخص قرار دادن؟ میدونید این برای چیه؟ شاید جهتش این باشه که تو بین عبادات حج از جامع ترین عبادات تو دینه، همه چی توشه، انقدر ویتامین و خاصیتش زیاده که تو کل عمر یه بار بیشتر واجب نشده، اگه آدم یه بار انجام بده تا آخر عمر شارژ میکنه آدمو، یه بار، انقدر ویتامینش زیاده. حج از جامع ترین عبادات، اونایی که حج واجب، حج تمتع مشرف شدن، ازشون بپرسید چه اتفاقی اونجا میفته. ببینید آدم به محض اینکه محرم میشه، به محض اینکه محرم میشه، یه مرتبه باران تکالیف خدا رو سرش میباره، این کارو بکن، این کارو نکن، این حرامه، محرم که شد اینجوری میشه دیگه، 20 چند چیز بر آدم حرام. تو آینه نگاه نکنی ها، خون نندازی بدن تو ها، حیوانی رو نکشی ها، گیاهی رو نکنی ها، کفش رو بسته نباشه ها، لباس دوخته نباشه ها، الله اکبر، با کفش و لباس آدم هم کار داره. بله، خدا ببین چقدر ریز شده اونجا، با جزئیات کار داره. این میدونید یعنی چی؟ که خدا باران تکالیفشو باریده و آدم داره دوش میگیره زیر تکالیف خدا، یعنی خدا غرق در عنایتت داره میکنه، چون تکالیف خدا یعنی عنایتهای خدا. خدا به بره ها که تکلیف نمیفرسته، به آدم ها تکلیف میکنه، هرچی تکلیف بیشتر این معلومه که خدا بیشتر باهات کار داره. لذا پیغمبر اکرم از همه تکلیفش بیشتر بود، از همه تکلیفش بیشتر بود. تو حج باران تکالیف رو سرت میباره. یه جوونی بود، این روحانی کاروانشون نقل میکرد، میگفت هنگام طواف دور خانه خدا این جوون اومد پیش من، گفت حاج آقا تو طواف به ما نگفتن باید چه ذکری بگیم، این بایدها خیلی زیاد شده دیگه، این تکلیفا، به ما نگفتن باید چه ذکری بگیم. روحانی کاروان به اون جوان گفت نه عزیزم، اینجا راحت باش، هر چی که دلت میخواد، هر ذکر آزادی، ذکرم نگفتی میتونی طواف بکنی، واجب نیست. اون جوان گفت چقدر بد، چقدر بد، ای کاش خدا اینجا میفرمود این کارو بکن، اینو بگو. خدایی که همه جزئیاتو داره، اصلا من پیچم به دست اوه تو این چند روز، خدا به من میگفت. اون وقت بعد که آدم از حج میاد بیرون، از احرام میاد بیرون، قشنگ متوجه میشه که گویی از معراج برگشته، اصلا یه گویی تو
سفر آخرت رفته بود و برگشته. تا اون چند روز اول یه نورانیت دیگری داره آدم، یه شکل دیگریست. این مال حجه. و خلاص زیارت امام حسین چیه که تا هزار حج گفتن ثوابش هست، تا هزار حج. اون وقت اونم نه حج ماها، در روایت داره حج پیغمبر، ثواب حج پیغمبر. اگر کسی این رو متوجه باشه دیگه زیارت سیدالشهدا تو روز حداقل بنده یه سلام دادن ترک نمیکن، بنده یه سلام دادن دیگه ترک نمیکن. من نمیگم زیارت مفصل و زیارت عاشورا خوندن، اون دیگه یه توفیق علاهده است، اما حداقل بنده یه سلام. امام حسین کودک بود، تو بغل پیغمبر، پیغمبر میبوسیدش، میبوییدش، بغلش میکرد، اصلا یه جور دیگه بود باهاش. عایشه سوال کرد که یا رسول الله شما با این بچه یه جور دیگه ای رفتار میکنید، اصلا یه شکل دیگه است با شما. پیغمبر اکرم فرمود بله، نور چشممه، این میوه دلم هست، اما بعضی از امتم او رو به ظلم میکشن. بعد پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی او رو زیارت بکنه ثواب یک حج از حجای من رو بهش میدن، ثواب یک حج از حجای من پیغمبر بهش میدن. عایشه با تعجب گفت یه حج از حجای شما؟ پیغمبر فرمود دو حج از حجای من، دو حج از حجای شما. پیغمبر فرمود چهار حج. همینجور رفت بالا تا 90 حج، 90 حج از حجای من. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری تو کتاب خصائص الحسینیه میگه که این میدونید یعنی چی؟ یعنی این که وقتی ثواب عمل پیغمبر رو تو نامه عمل ما بنویسن، عمل پیغمبر رو ثوابش رو تو نامه عمل ما بنویسن، هیچ موقع دیگه از بین نمیره. ببینید اعمال خوب ما ممکنه از بین بره، یعنی اعمال خوبی که انجام دادیم ثوابش رو تو نامه اعمالمون نوشتن ممکنه دوچار حبط بشه، خدای نکرده با بعضی از گناهان پاکش بکنن، با یه غیبت چه بسا ممکنه خیلی از کارهای خوبو بسوزونیم از بین بره. اما اعمال خودمون حبط میشه، عمل پیغمبر که دیگه حبط نمیشه که، عمل پیغمبر که دیگه پاک نمیشه که. شیخ جعفر شوشتری میگه اینو ببین، ثواب عمل پیغمبر رو تو نامه عملت مینویسن، این دیگه پاک شدنی نیست، این دیگه از بین رفتنی نیست. حالا حیف نیست آدم یه سلام نده، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا امکان داره ما جز به اون کسانی بشیم؟ ما که یقین داریم، اگر کسی یقین نداره یه مقداری بره بیشتر رو خودش کار بکنه. خدایا ما که یقین داریم این سلام امام حسین جواب میده، چون جواب سلام واجبه. تو حرم امام رضا که میخواید برید اون اذن دخول رو که میخونید چی میگید؟ اشهد انکه تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، من شهادت میدم شما جواب سلام من میدی، مثلا من نمیتونم بشنوم. اونی که ما میخوایم درخواست بکنیم اینه که یا ابا عبدالله ما یقین داریم که جواب سلام میدی شما، که بعضی از خوبان گفتن که زیارت هستش همینی که یه جواب سلام بگیری که اون دعای مقبول و مستجاب ابا عبدالله در حق توه. ولی ما از ابا عبدالله میخوایم که یا سیدالشهدا یه گوشی هم به ما بدی که این جوابو بشنویم، این جواب سلام رو بشنویم، اون صدای زیبای شما رو که جواب سلام ما رو میدی یه گوشی هم پیدا بکنیم که این رو بشنویم. عالمی تو کربلا بود میگه من تو عالم رویا دیدم که یه جوانی وارد حرم سیدالشهدا شد، دیدم رفت جلوی ذریح وایساد، سلام داد به امام حسین، ابا عبدالله رو دیدم از اون طرف اومد، اومد جوابش رو داد و یه تبسم کرد که از تبسم سیدالشهدا این جوان لبخند زد. من از خواب پریدم فهمیدم خبریه، دویدم به سمت حرم امام حسین، دویدم به سمت حرم امام حسین علیه السلام ببینم این خواب صحت داره یا نه. شب جمعه ای بود، وقتی وارد شدم یه چند دقیقه که وایستادم دیدم همون جوونی که تو خواب دیده بودم از درب وارد شد، دیدم وارد شد اومد جلوی ذریع سیدالشهدا علیه السلام ایستاد، سلام داد، یه چند لحظه نگذشت دیدم تبسم کرد.
من اون طرفشو ندیدم دیگه، تو بیداری دیگه اون ور رو نمیبینم، از طرف ابا عبدالله رو دیگه نمیبینم.
فهمیدم که این خواب درست، رفتم جلو بهش گفتم که جوون چه خبره، این سلام و این لبخند چیه؟ گفت چطور مگه؟ خواب رو بهش گفتم. فهمید که من میدونم. گفت حاج آقا من چند هفته از شبهای جمعه چند فرسخی کربلا توی یکی از روستاهای اطراف زندگی میکنیم، چند هفته هستش شبهای جمعه که میام کربلا پدر و مادر پیری دارم، بهشون گفتم که پدر جان مادر جان یه مرکب داریم، برای اینکه این مرکب ظلم بهش دشه، هر شب جمعه یکی از شما رو سوار میکنم کربلا میبرم، یه شب نوبت پدر، یه شب جمعه بعدی نوبت مادر، برای اینکه ظلم این مرکب نشه، این نمیتونه بکشه. میگه چند هفته قبل نوبت پدرم بود، سوار مرکب کردم این پیرمرد رو و خواستم را بیفتم، دیدم مادرم گریه میکنه، این پیرزن داره گریه میکنه. گفتم مادر جان برای چی گریه میکنی؟ گفت منم ببر کربلا. گفتم که مادر جان نوبت شما نیست، نوبت شما هفته بعده. اصرار کردیم پیرزن، گفتش که شاید تا هفته بعد زنده، حالش معلوم بود، حال دگرگونی بود، حال پیدا کرده بود، گفت شاید تا هفته بعد زنده نباشم، منو ببر کربلا. دیدم این پیرزن دلش میشکنه، گفتم چشم مادر جان. پدرم که سوار مرکب بود، مادرم رو رو دوشم گذاشتم و این چند فرسخ رو کشیدم بارش رو، و وقتی وارد حرم سید الشهدا شدم از نفس افتاده بودم دیگه، اما همین جوری که مادرم رو دوشم بود رفتم جلوی ذریح، سلام که دادم دیدم خود امام حسین علیه السلام تشریف آورد، جواب سلام من رو داد و یه لبخند زد که از لبخند او من لبخند زدم. از اون به بعد چندین هفته است دارم میام همین صحنه رو دارم میبینم که آقا خودش به استقبال میاد، جواب سلام منو میده و یه تبسمی میکنه. خدای تو رو قسمت میدیم به خون دل ابا عبدالله، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای به محمد و آل محمد، امام راحل عظیم و شأنمون، شهدامون، ذوی الحقوق با اهل بیت مشهور بگردان. به محمد و آل محمد، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدای به محمد و آل محمد، حاجات شرعیه این جمع، خدای حاجات شرعیه این جمع به کرمت قبول بفرما. مرزای اسلام، منظورین شفای عاجل کرم بفرما. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار 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 نمی گنجد.